بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يقيناً اگر خداوند مهربان پیش از شروع زندگی آدم در کره زمین بی واسطه شناخت و معرفت به اون میداد، او رو رها میکرد. اگر هزاران سال هم در این دنیا زندگی میکرد، به گنج سعادت نمیرسید. جاهل توان شناخت حق رو از باطل در هیچ زمینه ای نداره. الان جاهلان دنیا گوشت خوک میخورن، گوشت مار، میمون و در بعضی از کشورها گوشت سگ. چون حرمتشو تشخیص نمیدن، چون معرفت ندارن. اقتصاد درصد بالایی از مردم جهان بر اساس رباست، چون جاهل به هم حرمت دنیاییشان هم جاهل به عذاب آخرتیش. امکان نداره انسان در تاریکی تیر بندازه به هدف بخوره، چون هدفو که نمیبینه. امکان نداره انسان در تاریکی محض فرشی بخره، پارچه‌ای بخره، فلزی بخره و بتونه خوبی و بدی این اجناس رو تشخیص بده. تو تاریکی فقط مسیر باطل رو میشه رفت، مسیر انحرافی رو میشه رفت. لذا وقتی که او رو آفرید در همون مرحله اول بعد آفرینش در قرآن می‌فرماید و علم آدم الاسماء کلها، شناخت کامل بهش داده، یه معرفت کامل بهش داده، معرفت دادم به اسماء حسنای خودم و آثار اسماء حسنا. با همین معرفتم پیغمبر شد، با همین معرفتم متخلق به اخلاق شد، با همین معرفتم مؤدب به آداب شد، با همین معرفتم حقایق رو پیدا کرد، با اون حقایق زندگی کرد و از دنیا رفت. علی ابن ابراهیم عالم شیعی حدودای قرن چهارم در جلد اول تفسیرش نقل میکنه که امام صادق میفرماید جنازش رو زمین بود، جبرئیل نازل شد به جانشینش شیس، گفت این جنازه رو همینطوری دفن نکن، نماز رو بدرقه او کن، چون این یه موجود ارزشی بود، حتی بدنش بی نماز دفن نشد، نماز بهش خونده بشه، نور نماز به او انتقال پیدا بکنه. این غیر نمازهایی بود که خودش میخونده، این نماز بدرقش بکنه. شیس گفت من نماز میت بلد نیستم، گفت من جلو بای میستم بخون، تو کلماتو پشت سر من که القا میکنم تکرار کن. یعنی آدم با معرفت وقتی میمیره مقربترین فرشته خدا بهش نماز میخونه. خوب زندگی کرد، خوبم مرد، خوبم در قیامت وارد محشر میشه. دو تا آیه در قرآن داریم راجع به دو تا پیغمبر، یحیی، عیسی، یکیشونو خدا دربارش میگه، یکیشونو خودش درباره خودش میگه و همون حرف خدا رو درباره خودش میزنه. سلام علیه، امنیت باد بر او، یوم ولد، روزی که از مادر به دنیا اومد. خیلی عجیبه، در امنیت به دنیا اومد. چرا در امنیت است خطرات به دنیا اومد؟ چون پدرش زکریا کانون معرفت بود، مادرش هم همینطور. پس وقتی به دنیا اومد خطر عقلی، اخلاقی، روحی و دینی او رو تهدید نمی کرد. خطر بود ولی به اون نمی خورد. خطر یه مشت استخون باید نازک باشه که وقتی این مشت میخوره بشکن، جمجمه بشکن، دندونا بشکن. ولی وقتی این مشت هرچی هم قدرتمنده روی سندان بلند شه، یه سندانی که بیل و کلنگ و تیشه و تبر و از کوره در میارن روش میذارن، آهنگرم به شاگردش میگه پتکو تا جایی که قدرت داری بزن. کارشون که تموم شد با انبر این فلز گداخته رو که شکل بهش داده میگیره میندازه تو سطل آب، ولی یه خال به سندون نمیوفت. خطر که بود، ولی زدن به یحیی مش به سندان کوبیدن. خیلی عجیبه که شیطان، حالا یا اون ابلیس که قرآن اسمشو برده، یا نه معنی عام میشه، هر مزل، زال، تیر بخت، تاغوت اخلاق، خسارت زننده، این معنی شیطان. و خیلی عجیبه که شیاطین و رئیسشون ابلیس از تمام انبیاء الهی و ائمه طاهرین ناامید بودن. چرا؟ چون می دیدن باید نیرو خرج بکنن، دو سال بودن تا یه پیغمبر یه دروغ بگه، ولی می دونستن نمیگه. این معنی امنیت. سلام علیه یوم ولد، بر او امنیت بود تا کی؟ و یوم یموت، و روزی که میخواست از دنیا بره. خطرات وقت مرگ و جان دادن هم سراغ یحیی نیومد، چون مش به سندان کوبیدن. چه حالا بیاد بترسونه محتضرو، اگه لا اله الا الله بگی چی کارت میکنن؟ اگر اشهد ان لا اله الا الله بگی خونه رو آتیش میزنم، زن و بچه دو جلو چشت سر میبرم. این تهدیدای تو خالی رو میکنه. خیلی هم دم مرگ بیدین میشن و میمیرن. اونایی که ایمان نخ قرقره‌ای دارن، ولی یه کسی ایمانش یه سیمبوکسلیه که نمونه در کره زمین نداره، که قلب با این سیمبوکسل معنوی وصل به ذات حضرت حقه. نه عره بهش کار میکنه، نه عره برقی، نه آتیش، هیچ. و وقتی که شیطان میبینه فعالیت کنار مرگ یحیی ثمری نمیده و به خودش هم زحمت نمیده، نمیاد سراغش. خب با امنیت هم از دنیا رفت. و یوم یبعث حیا، و روز قیامت که زندش میکنم، یعنی روح رو به بدنش برمیگردونم، روح که زنده هست، یعنی به شکل دنیاییش برش میگردونم در قیامت، قیامت هم که پر از آسیبهای عجیب و غریب، بلاهای سنگین و بالاترینش به تعبیر قرآن فزع اکبره، یعنی بزرگترین حراس که دل خیلی ها رو این بزرگترین حراس پر میکن، دیوانه میشن. قرآن میگه قیامت میبینی یوم یکون الناس، نه مردم مؤمن، یوم یکون الناس، بحث مؤمنش جداست، یوم یکون الناس کل فراش المبسوس، فراش یعنی پروانه، مبسوس یعنی پروانه های پخش شده. میگه وایسا نگاه کن، 2000 تا پروانه تو گلستانن، آرام ندارن، وای نمیسن، روی دونه گلم که میشنن ای پر میزن، دائم بلند میشن، دست راست میرن، دست چپ میرن، شمال گل میرن، جنوب گل میرن، شب سراغ شمع میان، هی نزدیک میشن، دور میشن، بالا میرن، پایین میان، آخرم به آتیش میزنن و خاکستر میشن. میگه ناس در قیامت وضع حالشون این پروانگان پخش در گلستان، آرامش ندارن، قرار ندارن، چون دیگه حالا اخبار خدا رو راجع به قیامت که منکر بودن و میگفتن دروغه و اینا افسانه گذشتگانه و اینا رو پیغمبر ها میشینن و پیش خودشون میسازن یا میان یادشون میدن، اما حالا میبینن همه درست بوده. حالا درست بودن اون مطالب رو عملی میبینن، وایستاده تو محشر، هیچ اعتمادی به نجات خودش نداره، 7 طبقه جهنم هم جلوی چشمشه و میدونه 1 ساعت دیگه 2 ساعت دیگه پرونده رو که برسن زنجیر میکننشون و میکشنشون طرف دوزخ، خذوه و فقلوه ثم الجحیم صلوه. تو این قوقای عجیب یحیی با لبخند وایساده در کمال آرامش، چون میدونه لقمه این آتیش نی، لقمه این عذاب نی، لقمه فرشتگان قلاز و شداد نیست. فرشتگان قلاز و شداد تو سوره تحریم مطرحن، علیها، من بر 7 طبقه جهنم ملائکتون قلازون شداد، فرشتگانی رو گماشتم که اولا از نظر بدخلقی نمونه ندارن، قیافشون، نگاهشون، حرف زدنشون با جهنمی ها بدتر آتش جهنم و شداد، بسیار هم به جهنمی ها سخت گیر. خب اونایی که تو دنیا به مردم سخت گرفتن، از مردم که گذشت، یا مردن یا سختی برطرف شد یا تحمل کردن، این سخت گیری ها وقتی وارد قیامت میشه، نیروی سخت گیری میره تو اون فرشتگان و به خودشون برمیگرده. جهنمی ها حاضر نیستن یه بار چهره این ملائکه یه گلازدار رو ببینن، چون از آتش سخت داره، چون شکنجه روحی داره. و فرشتگان احدی رو در دوزخ برای یک لحظه تو سخت گیری آرام نمی گذارن. تو همین آیه خیلی جالبه، میگه پدرا خودتونو، همسرتونو، بچه‌هاتونو، سه واحد، خودت، خانومت، بچه‌هات، قو انفسکم خودتون و اهلیکم خانوم تو و بچه‌ها تو، قو انفسکم و اهلیکم، نگر دارید از آتش روز قیامت. قو انفسکم و اهلیکم نارن، آتشی که علیها ملائکتون غلاظٌ شداد، که نه خودتون، نه زناتون، نه بچهاتون یه پلک به هم زدن تحملشو نخواهید داشت. نگر دارید خودتون. علیها ملائکتون غلاظٌ شداد. اینا رو امروز اروپا یا با آمریکا یا بخشی از مردم ایران و مشرق زمین دروغ میدونن، ولی پروردگار میگه اینی که دروغ میدونن راست رو درستش قیامت جلو چشمشون پدید میاد، میبینن نه دروغ نبود. تا این عذاب ها رو میبینن ناله میکنن، یا ویلنا، یا ویلنا، من به اصنا من مرقدنا، کی ما رو زنده از قبر در آورد؟ هازا ما وعد الرحمن، مرد زنده شدن و خدا وعده داده بود. و صدق المرسلون، انبیان به ما راست گفتن، ولی ما در دنیا گفتیم هم خدا دروغگو هم انبیا. خب اونجام یحیی در کمال امنیت، یعنی اون حرارت عجیب و غریب به فضای محشر نمیخوره، بخوره. حرارت ویژه منافقان و کافران و مشرکان و مجرمین حرفه‌ایه، چیکار به یحیی داره؟ خب حرارت جهنم ببزه. یحیی اونجایی که وایساده نسیم بهشت بهش میوزه. قیامت تقسیم بندیه، یعنی حرارت کل محشر رو نمیگیره، مشتریاشو میگیره. نسیم بهشت کل محشر رو نمیگیره، مشتریاشو میگیره. یعنی فرض بکنید امیرالمومنین میفرماید ناس، نه مؤمن، ناس تو صحرای محشر اون چنان گرما بهشون میوزه که دائم عرق میریزن و این میلیاردها نفر جدای از خدا در اون زمین پهناور محشر انقدر عرق از بدنشون از شدت گرما میریزه که تا زیر چونشونو پر میکنه، قلم میزن نمیمیرن. اما تو همین اوضاع که همه دارن عرق میریزن، عرق تا تو زیر چونه داره میاد و همون حرارت هم این عرق رو داره مثل دیگه آب جوش به قلوا میداره. تو همین اوضاع پیغمبر میفرماید، به یه جوانی میگن جای تو بعد بیرون اومدن از قبر، جای تو در سایه خود پروردگار. روزی که سایه ای به جز سایه پروردگار وجود نداره، تو زمین محشر که درخت نی خیمه نی سایه بود، چیکار کرده اینجا؟ خیلی نماز شبای با حالی خونده؟ نماز شب که مستحبه، بخونی نخونی چوبت نمیزنن نخونی، حتی یک کلمه هم بهت نمیگن چرا نخون. حالا بگنم چرا نخوندی، بهت پوهن میدن که خیلی راحت بگی دلم نمیخواست بخونم. اما اگر بخونی یه 10,000 درجه اضافه بهت میدن، 100,000 درجه اضافه بهت میدن. اما اگه بخونی قیامت بهت میگن 50,000 تا گناه داشتی، 30,000 تاشو نماز شبت باعث شد که من ببخشم، حالا 20,000 تاشم یا توبه کردی یا یادت رفت بی توبه اومدی، اونم اینجا میبخشم. اما این نخونی نمیگن چرا نخون. چیکار کرده این جوان؟ خیلی نماز شبای باحالی داشته؟ نه. هر سال عمره میرفته؟ نه. خیلی کربلا میرفته؟ نه. اون کاری که باعث شده تو اون قوقای محشر بیارنش زیر سایه خدا، که سایه خدا نه اینی که یه خورشیدی میتابه و خدا عنصره و سایه میندازه میره زیر این سایه. سایه خدا یعنی رحمت الله. چی کار کرده؟ پیغمبر میگه گوش بدین من بگم چی کار کرده. من بگم دعته امرأتون ذات و حسب و جمال، یه زن خوشگل و دلبر و فتنگر و قدرتمند در ببند انداختن سر راهش قرار گرفت، گو پول نمیخوام، پول دارم، ذات و حسبین، خونه دارم، جا دارم، پول دارم، فقط دوست دارم، بیا یه رو در میون خونه من، هر رو بی خونه من، هفته دو بار بی خونه من. زن اهل ازدواج موقت هم نبوده. ازدواج موقت که آدم زیر سایه خدا نمیبره، آدم ها گناه حفظ میکنه. وقتی که چنین زنی در چند قرن برای خیلی جوونا اتفاق میفته، پیغمبر میفرماید پاسخی که به این زن میده، جوانم زن نداره، کپسول شهوته، اونم مثل همه آدم هاست، دلش میخواد به این لذت برسه، نه اینکه آدم خوشگیه، نه، همه زمینهای معصیت براش هست، جوونی هم که پرفشار. پیغمبر میفرماید خیلی آروم به این زن گفته انی اخاف الله، من از اونی که خلقم کرده و شهوت به من داده میترسم، و جواب نداده. خب این امنیت آخرت از کجا این امنیت رو برده؟ این امنیت دیگه گنج سعادت از شناختش، معرفتش. چقدر جالب میگه امیرالمؤمنین یا کمیل، ما من حرکتین، هیچ قدمی رو در هیچ کاری بر نمیداری الا و انت تحتاج و فیها الى معرفتن، نیازمند به شناختی که بفهمی این قدمی که میخوای برداری، نگاهی که میخوای بکنی، لقمه‌ای که میخوای بخوری، این مغازه‌ای که میخوای واکنی، این کارخونه‌ای که میخوای سر پا بکنی، این صندلی که بهت پیشنهاد کردن میخوای قبول بکنی، حق یا باطله؟ نیازمند به شناختی. اگه صندلی باطله روش نرو بشین، چون این صندلی نه بلند نشستنه، نه با سر وارد شدن به دروازه دوزخ، نه. ابوذر به پیغمبر گفت منو چگونه میبینی؟ گفت آدم 100% مثبت، مؤمن، دارای عمل صالح، با مرگ خیلی خوبی از دنیا میری. گفت یا رسول الله تو این امور یک کاری به من واگذار کن، یه کاری، من تو مدینه شهردار بشم، فرموندار بشم، رئیس اداره ثبت بشم، رئیس اداره فلزات بشم، یه کاری به من بده. فرمود ابوذر زندگی تو ادامه بده، تو توان این که کار بهت بدمون نداری، چپ میکن. ابوذر رو میگه با، نه بنده و جناب عالی رو، ابوذر رو میگه، میگه کار بهت بدم خطرناکه برات، اما به سلمان کار میدن براش خطر نداره. کمیل ابن زیاد نخعی آدم کمی نیست، درباره کمل نوشتن از اصحاب سر امیرالمؤمنینه. کمل در سن 90 سالگی به علت عشق فراوانه به علی به دست حجاج سرشو بریدن. تو حکومت امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین فرمونداری یه جایی رو، نه استانداری، نه وکالت، نه وزارت، نه ریاست جمهوری، تو نهج البلاغه است، فرمونداری یه جا رو به کمل داد. 2 ماه بعد بهش نامه نوشت برگرد بیا کوفه که اگر ادامه بدی رفتی جهنم. کمیل رو میگه با، نه جناب فلان دکتر و فلان مهندس و فلان آخوند و فلان روحانی و فلان پولدار و فلان سیاست مدار. کمیل خطر که هست، یعنی برای اونی که اهل شناخت حقایقه وقتی که خطر میاد سراغش، خطر میدونه مشت به سندان کوبیدنه، نمیاد. این مال یحیی. اما عیسی و السلام علیه، امنیت برای من، یوم ولد، خطری متوجه منی به خاطر چنین مادری، مادری که تو سن 14-15 سالگی در کمالات به جایی رسید که گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان باز شد. یا مریم اقنتی لربک، مریم خالصانه غرق در عبادت خداش، ورکعی مراکعین، رکوعات رکوعای انبیا باشه. رکوع من دولا با راست شدنه، نه رکوع انبیا. مریم ببین راکعین عالم چه نوع رکویی داشتن. رکوع نبود که، خم شدن بدن نبود، سکوی پرواز به سوی مقام قرب الهی بود این رکوع، این نماز، این بندگی. گوشش باز شد که یه بار دیگه فرشتگان گفتن یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. مریم خدا تو رو به عنوان یه بنده مخلص انتخاب کرد، اصطفا، انتخاب کرد نمی کن. مریم خدا تو رو غرق در تمام پاکی‌های فکری، قلبی، اعضا و جوارحی و روحی قرار داد و بعد اون انتخاب اول انتخاب دومی کرد. یه بار انتخابت کرد ان الله اصطفاک، بعد انتخابت و طهرک، بعد طهرک انتخاب دوم شدی. برای چی انتخابت کرد؟ دختر. به دخترای امروز ایران این منبر میگه دختر، وای که چه دخترایی پیدا کردی، چه دلی از شیاطین شاده، چه دلی از اسرائیل و امریکا و یهود و نصارا شاده که دارن تماشا میکنن تعداد بسیاری از این دختران و زنان همرنگ دختران یهود و نصارا و کفار شدن. اینا به جای این که دل زهرا رو شاد کنن اومدن خنجر به قلب زهرا زدن، دل یهود و نصارا و کفار رو شاد کردن. حالا انتخاب دومت برای چی؟ بار دوم انتخابت کردم، بار اول که انتخابت کردم به عنوان یه بندم و بار بعد تمام طهارت رو بهت دادم، این بار دوم برای چی؟ انتخابت کردم که چهارمین پیغمبر اولی العزممو در رحم تو پرورش بدم خودم. یه انتخاب دو، میخوای بچه این خانوم از ولادت تا شب مرگ در امنیت از خطرات نباشه؟ میخوای بچه این خانوم نگه و یوم اموت روز رفتنم هم غرق در امنیت از خطرات میرم و یوم ابعث حیا قیامتم که زنده وارد محشر میشم در امنیت کاملم؟ همه اینا میوه شناخته که فهمیدن در این دنیا در این 50-60 سال 70-80 سال چگونه زیست کنن، با خدا چگونه رفتار کنن، با عالم چگونه رفتار کنن، با خودشون چگونه رفتار کنن، با دین چگونه رفتار کنن، همه محصول شناخت. السلام علی یوم ولد و یوم یموت اموت و یوم ابعث حیا. شیخ صدوق می فرماید، عجب جمله‌ای، فرماید بالاترین عمل سه شب احیا، یه شبش احیاست، ولی چون خدا این گوهر رو پنهان در سه شب قرار داده، در یکی از سه شب عشقش کشیده که بندگانش سه شب تا سحر بیدار باشه، ولی احیا یه شب، از بس دوست داره شما و گریه و ناله و عبادتتونو در سه شب مسئله گمه، یه شبش. ما که حالا حالی نداریم، یه رفیق داشتم یک سال تمام با دقت در امر نجوم که روز عید قربان و روز فطر کیه اینا رو دقیق به دست رو برده بود، در یه سال یک سال تمام روزه گرفت و یک سال تمام اول شب و خوابید، 10 و 11 بلند شد تا سحر احیا گرفت که شب قدر رو درک بکنه. صدوق می فرماید بزرگان دین می گند بالاترین عبادت شب احیا، دنبال معرفت رفتن، که بفهم کی هستی، چی هستی، کجا هستی، در سایه حکومت کی هستی، وظیفت چیه. بعد مردنت بفهمی کجا میبرنت، راهت به کجا میفته. امام صادق میفرماد بفهمین بعد مردنتون چه خواهد شد و بمیرید. بفهم، میتونی بفهمی اهل بهشت یا اهل جهنم. اینجا بفهمی خیلی عالی، چون اگه به دست بیاری اهل جهنمی را بازه که از جهنم بیای بیرون بری بهشت. اینجا بفهم، نزو بعد مردنت بفهمی، اون فهمیدن دیگه به درد نمیخور. خب چند لحظه کنار میدان کربلا فهمید اهل جهنم، خیلی درست فهم و فهمید جهنمی شدنش همال طبقه اول و دوم و سوم نیست، جاش در اسفل سافلین دوزخ، یعنی اون طبقه هفتم که عذابش اصلا قابل مقایسه با شیش طبقه بالاش نیست. فهمید، در اومد از طبقه هفتم در اومد، چون اونجا که وایستاده بود یقینی جزء طبقه هفتم دوزخ بود، در اومد. عجب سرعت که داستانشو از بچگی شنیدی. به پسرش گفت، اسم پسرش علی بود، گفت علی یواشکی این نامردا، بی بریم پیش ابی عبدالله، مسیر بهشت. یعنی هور فهمید که مسیر بنی امیه مسیر دوزخه، کاملا درک کرد که مسیر ابی عبدالله مسیر مغفرته، مسیر رحمته، مسیر بهشت. حالا یه مقدار با هم بحث کردن، پسر زیر بار نرفت. زیر بار نرفتنش هم مال این بود که بهش گفت اصلا باورم نمیشه که حسین تو رو قبول بکن. گفت خب دیگه این مقدار حقته که باور نکنی، چون به اندازه‌ای که من حسین رو میشناسم تو نمیشناسی. بی بری بیا، تورا داره میاد، من زبان حالشو امشب براتون بخون که به خودش چی میگفت. آب حیات من است، خاک سر گرد و جهان خرمیست، ما و غم روی دور. ول در شهر نیست، جز خم زلف نگاهان فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دور داروی مشتاق چیه زهر ز دست نگاه مرهم عشاق چیست زخم ز بازوی دور گر بکند جادویش هندوی خیشم لگم گوش منو تا به هش حلقه گیسوی دور گر شب هجران مرا تاختن آرد عجم باد نیارد ربود گرد من از کوی دور این زیباترین حرفش گر متفرق شود خاک من در جهان روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دور قیامت زنم خیمه به پهلوی دور تو حرم ابی عبدالله ذریحو گرفته بود مثل مادر داغ دیده گریه میکرد به ابی عبدالله میگفت قیامت تو میلیاردها جمعیت من نمیتونم تو رو پیدا کنم تو دنیا با گذرنامه با مسافرت اومدم تو رو پیدا کردم حالا
حالا که حسین جان من قیامت نمیتونم تو رو پیدا کنم، تو بیا منو پیدا کن. حسین جان روز قیامت زنگ، روز قیامت زنگ خیمه به پای حلوی دوب، نسالو کن و ندوب، اللهم ازق له حلاوت ذکرک، اللهم ازق له حلاوت عبادتک، اللهم ازق له حلاوت مغفرتک، اللهم ازق له حلاوت عفوک، اللهم ازقنا حلاوة وصالك، اللهم اللهم ازقنا حلاوت مشاهدت اللهم ازقنا حلاوت شکر اللهم ازقنا حلاوت محبت شاید این توقع ما درست نباشه که به محضرت عرض کنیم از اون دریایی که به حر ابن یزید چشاندی به ما بچشون، نه شاید ما اون ظرفیتو نداشته باشیم، اما مقداری از اون جام محبتی که به او چشاندی چنین تحولی در او ایجاد شد، از اون جام محبت به ما و زن و بچه ها و نسل ما بچشان، مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو در راه زیارت حسینت قرار بده. لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های امیرالمؤمنین قرار بده، به عزت و جلالت، به انبیات، به اولیات، به آیات کتاب، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، برحمتك يا أرحم الراحمين.